ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولت به 40 میلیون تومان در بودجه سال آینده. آقای پور محمدی: بودجه 1405 با رویکرد کنترل تورم و کوچکسازی دولت تنظیم شده است. افزایش توزیع نهادهای دامی به 35 هزار تن در روز به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام. آقای جعفری: مشکل توزیع کنجاله سویا هم به زودی حل می شود. و ادامه نقض آتش‌بس در نوار غزه، ماشین جنگی رژیم صهیونیستی مناطق مختلف این منطقه را همچنان هدف حملات خود قرار می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت دولت برای حمایت از کارکنان در بودجه سال آینده معافیت های مالیاتی در نظر گرفته است. آقای پور محمدی در گفتگو با رسانه ملی با بیان اینکه حدود 70% از کارمندان دولت کمتر از 40 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند افزود در سال 1404 سقف معافیت از مالیات حقوق بگیران دولت 24 میلیون تومان بوده، ولی این رقم در سال 1405 به 40 میلیون تومان خواهد رسید. وی همچنین از افزایش حقوق بازنشستگان، کارمندان و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز گفت:
بازنشستگان چیز حدود 36% حقوقشون افزایش پیدا میکنه. کارمندان دولت با ایدی و پاداش و مواردی که دریافت میکنن یه چیز حدود 24-5% افزایش پیدا میکنه و با اون معافیت مالیاتی بخشی از این نگرانی ها جبران میشه. در کنار این، فقط حالا کارمندان دولت نبودند که دچار تنگنای معیشتی هستند. افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هستند، اونا رو سعی کردیم یه رشدی تقریبا حدود 33% بدیم. اونا خیلی تحت فشار معیشتی بیشتری هستند. اونایی که تحت پوشش بهزیستی هستند، به خصوص معلولین عزیز، اونا رو یه چیز حدود رشد 39% بدیم که بتونیم یه خورده عدالت رو با توجه به وضعیت زندگی اونا جبران کنیم. برای تمام مادرانی که وضع حمل میکنن، غیر از مواردی که عرض کردم و یارانه هایی که داده میشه، ماهیانه 2 میلیون تومان به هر کدوم پرداخت میشه و مستقیما به حساب مادر واریز میشه.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از ادامه تامین دارو با ارز 28500 تومانی خبر داد و گفت پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی هم ادامه می‌یابد، ضمن اینکه حذف واسطه و واسطه‌گری در موضوع تخصیص ارز ترجیحی یکی از برنامه‌های دولت در لایحه بودجه 1405 است.
اگر هر چی تغییر دادیم متناظرش مال مردمه. حالا اینو چگونه انجام میدیم؟ یا اینکه میگیم مردم این ما با تفاوت، پول مال شماست، به جایی که همه واسطه ها بردارن مال شما، یا اینکه در واقع قیمت تعداد کالایی که بتونه حداقل کالری رو فراهم بکنه ما ثابت نگه میداریم برای مردم، یعنی اون کالا رو در اختیارشون قرار میدیم. اگه نرخ ارز فرض بفرمایید 100 تومان شد 120 تومان، این 20 تومان بیشتر مال مردمه. اگه شد 130 تومان این 30 تومان مال مردمه. یعنی لااقل تو این شرایط ما واسطه ها رو برداریم و سریعتر و صحیح‌تر پول دست مردم بذاریم، یا از این نوسانات تورمی و گرانی مردم رو مسئول کنیم، به خصوص قشر ضعیف. بنابراین یه همچین ابتکاراتی در بودجه دیده شد، ولی درخواست اختیار شد نه درخواست الزام. بنابراین این رو با دوستانمون در مجلس گفتگو می‌کنیم.
آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه سال آتی را لایحه انقباضی و انضباطی دانست و گفت بودجه 1405 با رویکرد کنترل تورم و کوچکسازی دولت تنظیم شده است.
ما تو فضای تورمی نزدیک 40% وقتی بودجه دولت رو فقط 2% رشد میدی، به عبارتی دولت یه چیز حدود 38% داره در واقع هزینه‌هاشو کم میکنه. این در حالیه که بعضی از ردیف‌ها مثل حقوق، مثل بعضی از پرداخت‌های مهم باید افزایش پیدا کنه، یعنی اونا دیگه 2% نیست، بعضاً 20%، بعضی جاها 30%، بعضی جاها 50%. بنابراین عمده هزینه‌هایی که دولت میکرد اینا در یه سختی و تنگنایی قرار گرفتن. باید ما امسال رو با یه انضباط سنگینی و با یه صرفه‌جویی دقیقی در بدنه دولت، یعنی این باز اینم شاید خواست مردم باشه، وقتی که در یه همچی شرایط پول کمه، بیش از همه خود دولت باید کمتر هزینه بکنه، مصرف بکنه.
و همون پروژه عمرانی رو دچار مشکلی میکنه؟
یکی از ویژگی‌هایی که این بودجه داره اینه که سعی شد درش ابتکارات و نوآوری‌هایی بکنه که نه تنها بودجه عمرانی دچار مشکل نشه، بلکه تحرک جدی هم به بودجه‌های عمرانی داده بشه.
وزیر نفت میگوید اجرای مصوبه بنزین دولت موجب کاهش 9 میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین شده است. آقای محسن پاکنژاد همچنین به افزایش چشمگیر استفاده از کارت هوشمند سوخت اشاره کرد و افزود:
بخشی از این در واقع حدود 15 میلیون لیتر در روز منتقل شد به کارت‌های شخصی و 9 میلیون لیتر هم میزان مصرف کاهش پیدا کرد. اما به لحاظ مبانی آماری مقایسه کوتاه مدت شاید یک محمل مناسبی برای رسیدن به جنبندی نباشه. تو همین فاصله این اثر رو تونسته داشته باشه. حالا باید بلند مدت تر بررسی بکنیم و آثار بلند مدت رو ببینیم.
تمام کارت‌های هوشمند ملی تا پایان سال 1405 اعتبار دارند. رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت از آغاز طرح صدور کارت هوشمند ملی در سال 91 تا کنون بیش از 67 میلیون نفر برای دریافت کارت ملی ثبت نام کردند که بیش از 64 میلیون کارت صادر شده. آقای کارگر از صدور بیش از 2,218,000 شناسنامه جدید و تعویض شناسنامه های قدیمی به صورت مکانیزه در 9 ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت این روند بدون وقفه ادامه دارد. وی درباره اعتبار کارت‌های هوشمند ملی هم گفت تمام کارت‌ها تا پایان سال آینده اعتبار دارند. 278 مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی وارد فاز اجرایی شد. مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر با اعلام این خبر گفت از مجموع این 278 مگاوات 54 مگاوات در استان سیستان و بلوچستان و 64 مگاوات در استان‌های خراسان پیش‌بینی شده و سایر طرح‌ها نیز در استان‌های اجرا می‌شود که امکان اتصال به شبکه در کوتاه مدت وجود دارد. معاون وزیر نیرو هم با اشاره به آغاز عملیات اجرایی نیروگاه بادی 100 مگاواتی منطقه میر نادر در استان سیستان و بلوچستان گفت از بسته 30,000 مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر 5,000 مگاوات به نیروگاه‌های بادی اختصاص یافته و مجوزهای لازم صادر شده است. آقای محسن ترس طلب افزود به زودی عملیات اجرایی این نیروگاه‌ها در مناطقی مانند خاف در خراسان جنوبی آغاز خواهد شد.
نیروگاهی که کلنگ زده نیروگاه 100 مگاواتی گروه مبناست. گروه مبنا قبلا 50 مگاوات اینجا نیروگاه احداث کرده بود. این فاز دومشون هست که 100 مگاوات هست. همونجوری که عرض کردم قول دادن که تا پیک تابستون بخشی از این نیروگاه وارد مدار شبکه برق کشور بشه. این 100 مگاوات تقریبا نزدیک 60 میلیون دلار میزان سرمایه‌گذاری است که توسط بخش خصوصی انجام شده.
فروش بیش از 32 هزار سکه در حراج دیروز مرکز مبادله ایران. بنابر اعلام این مرکز در 91مین حراج سکه 32907 قطعه سکه طلای ضرب 1404 شامل ربع، نیم و تمام سکه بهار آزادی فروخته شد. در این حراج 11278 قطعه ربع سکه بهار آزادی، 6951 قطعه نیم سکه بهار آزادی و 14678 قطعه سکه تمام بهار آزادی تخصیص یافت. خریداران می توانند در بازه زمانی 16 الی 24 دی با مراجعه به شعب انتخابی خود برای دریافت سکه اقدام کنند. طی این دوره فقط هزینه تحویل که 30,000 تومان برای هر سکه است دریافت می شود. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت مشکل توزیع کنجله سویا برای دامداران به زودی برطرف می شود. به گفته ی آقای جعفری روزانه بیش از 35,000 تن نهاده دامی در سامانه بازارگاه بارگذاری می شود تا همه دامداران و مرغداران بر اساس سهمیه‌ای که دارند از آن استفاده کنند.
از حدود یک ماه پیش مسئولیت توزیع نهاده‌های دامی به شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. این کار با هدف حذف دلالان و توزیع نهاده‌های دامی به صورت شفاف با قیمت مسبب انجام شد. آقای پرویز جعفری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام:
توانستیم در ماه اول 100% نهاده‌های بویژه ذرت و جورو برای تمامی دامداران و مرغداران عزیزمون بارگذاری بکنیم. روزانه بیش از 35,000 تن در سطح کشور سطح کامل به تمام اقصا نقاط کشور داره توزیع میشه.
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی طی ماه‌های گذشته حدود 5 میلیون تن مجموع نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو و کنجاله سویا وارد کشور شده.
قیمت نهاده‌های دامی تا پایان سال هیچ گونه تغییری نخواهد کرد و ارزون 28500 تومان خواهد بود و با توجه به میزان نهاده‌هایی که به کشور وارد شده تا پایان سال تولید کنندگان عزیزمون اطمینان رو داشته باشن که ما حتما نهادهای مورد نیاز اونها رو تامین خواهیم کرد و در اختیار اونها خواهیم گذاشت.
با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر تولید کنندگان همچنان با مشکل تامین کنجاله سویا مواجه هستند. آقای حبیب اسدالله نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی:
مشکل کنجاله سویا از حدود شاید 3 ماه پیش ایجاد شده و واقعا وایدای مرغداری با چالش مواجه هستند و به نوعی میشه گفت که شاید کمتر از 15-20% سویای مورد نیاز واحدهای مرغداری داره در بستر بازارگاه تامین میشه.
آقای حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن:
سویا همچنان مشکلش پا برجاست و سهمیای ماهای گذشته مرغداران هنوز نگرفتن.
کنجاله سویا رو چند می‌خرید؟
کنجاله سویا امروز که من آخرین قیمتی که داشتم 67000 تومان، 70000 تومان، بستگی به استانهای مختلفش داره.
مدیر عامل پشتیبانی امور دام درباره حل این مشکل هم گفت کنجاله های سویا به بنادر کشور رسیدند و به زودی توزیع خواهند شد. آقای پرویز جعفری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام:
کنجاله سویا خب یه مقدار کمتر بود نسبت به نهادهای دیگه. ما کنجاله سویا رو 50% بارگذاری کردیم ما، ولی خب الحمدلله در بنادر کنجاله سویا رسیده و یه مقدار اون حملش خب زمانبر بود و به مقدار قابل قبولی الان کنجاله سویا در بنادر کشور موجوده که انشالله در آینده بسیار نزدیک اونها هم عرضه خواهد شد که انشالله مشکل کنجاله سویا هم حل بشه.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما:
ماشین جنگی رژیم صهیونیستی شرق اردوگاه البوریج در مرکز نوار غزه را گلوله باران کرد. شرق شهر غزه نیز هدف حمله توپخانه ارتش رژیم اشغالگر قرار گرفت. نظامیان صهیونیست ساختمان‌های مسکونی در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه را ویران کردند. نظامیان اشغالگر همچنین در عملیاتی شماری از خانه‌ها را در شمال غرب شهر رفح در جنوب نوار غزه تخریب کردند. خبر دیگر این که شهرک نشینان صهیونیست شامگاه چهارشنبه به خانه های مسکونی فلسطینی ها در منطقه الربیعه در شرق شهرک السعیر در شمال الخلیل یورش بردند. نظامیان اشغالگر همچنین به روستای دیر بزیق در غرب شهر رام الله یورش بردند. همزمان عضو دفتر سیاسی حماس اعلام کرد 900 مورد نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه ثبت شده است. قاضی حمد عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی اعلام کرد منطقه‌ای که رژیم اشغالگر مدعی نقض توافق از سوی ما در آن شده به طور کامل تحت کنترل این رژیم قرار دارد. حمد همچنین تصریح کرد رژیم صهیونیستی در حال اجرای اقدامات یک جانبه است و این اقدامات را بدون مراجعه و هماهنگی با میانجی‌ها انجام می‌دهد. منابع عبری از هک شدن تلفن همراه دو عضو کنست و انتشار اطلاعات حساس آنها خبر دادند. بر اساس این گزارش تلفن همراه مشی سعاده و تالی گوتلیب اعضای حزب لیکود و نزدیک به نتانیاهو هک شده است. این حمله سایبری یک هفته پس از هک شدن تلفن همراه نفتالی بنت نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و انتشار بیش از 2000 پیام شخصی او صورت گرفته. گروه سایبری هنزله با انتشار تصاویری این نفوذ را بر عهده گرفت و اعلام کرد که شماره تلفن همراه بسیاری از مقام‌های ارشد رژیم اشغالگر را به دست آورده است. ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس در لبنان بار دیگر یک منطقه از جنوب این کشور را هدف قرار داد. در این حمله یک پهپاد صهیونیستی اطراف شهرک جناتا در جنوب لبنان را هدف قرار داد. بر اساس این گزارش یک منبع امنیتی لبنانی اعلام کرد که پهپاد صهیونی یک خودرو را در منطقه جناتا در جنوب این کشور هدف قرار داد که در نتیجه آن خودرو به طور کامل منهدم شد و شماری نیز کشته و زخمی شدند. دولت کره شمالی با انتقاد شدید از سیاست‌های تلسوی واشنگتن در شبه جزیره کره درباره پیامدهای خطرناک حضور نظامی آمریکا در منطقه هشدار داد. کره شمالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحرکات اخیر آمریکا عامل اصلی افزایش بی‌ثباتی هسته‌ای در منطقه است. در این بیانیه آمده که ورود زیردریایی تهاجمی اتمی آمریکا به پایگاه بوسان در کره جنوبی یک اقدام تحریک‌آمیز است که سطح تنش‌ها را افزایش می‌دهد. پیونگیان همچنین به همکاری‌های نظامی اخیر میان آمریکا و کره جنوبی واکنش نشان داد و اعلام کرد چراغ سبز واشنگتن به سئول برای توسعه زیردریایی‌های هسته‌ای مستقیماً امنیت منطقه شبه جزیره کره را تحت تاثیر قرار داده و تهدیدی جدی برای ثبات است. کره شمالی همچنین تاکید کرد اقدامات نظامی آمریکا و استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای این کشور در نزدیکی مرزهای کره شمالی هرگز مواضع پیونگیانگ را تغییر نخواهد داد. خبرگزاری ها برنامه کاخ سفید را برای دو ماه آینده درباره ونزوئلا فاش کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که کاخ سفید به نیروهای نظامی دستور داده طی دو ماه آینده بر اعمال محاصره علیه نفت ونزوئلا تمرکز کنند. این مقام که خواست نامش فاش نشود افزود گزینه‌های نظامی همچنان درباره ونزوئلا روی میز است، اما تمرکز کنونی بر افزایش فشارهای اقتصادی قرار دارد. رویترز همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه دیگر نوشت گارد ساحلی آمریکا منتظر رسیدن نیروی بیشتر برای ورود به عرشه و توقیف یک نفتکش مرتبط با ونزوئلا است که از روز یک شنبه در تعقیب آن است. گفته شده این نفتکش ونزوئلایی که بلا یک نام دارد اجازه ورود به نیروهای گارد ساحلی آمریکایی نداده است. رئیس جمهور آمریکا به تازگی از آغاز قریب الوقوع حمله زمینی به ونزوئلا خبر داده بود و رئیس جمهور ونزوئلا هم بر آمادگی کاراکاس برای مقابله با هر گونه اقدام آمریکا تاکید کرده بود. در آستانه سال نو میلادی بازار کالاهای دست دوم در فرانسه رونق گرفته. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم این کشور کاهش پیدا کرده است.
یکی دو ماه مانده به سال نو میلادی شبکه‌های فرانسوی راه‌های صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌های زندگی را آموزش می‌دادند. نیکولا دوز کارشناس اقتصادی در تلویزیون گفت شرایط ما در سال 2025 در 65 سال گذشته سابقه نداشته.
سال 2025 پس از بحران مالی 2008 بدترین ساله. از بحران اقتصادی 1960 هم بدتره.
سال 2025 فرانسوی‌ها به طور میانگین 470 یورو برای خرید و هدایای سال نو اختصاص دادند. 38 یورو کمتر از پارسال و 59 یورو کمتر از 2022. یک شهروند فرانسوی:
این کتاب نقاشی 4 یوروه و گرون نیست. باید صرفه‌جویی کنیم.
شهروندان فرانسوی به دنبال راه‌هایی برای خرید ارزان‌ترند، مثل حراج‌ها یا تخفیف‌ها. یک شهروند فرانسوی:
پس انداز کردن امروز خیلی سخته. به خاطر هزینه‌های پیش‌بینی نشده، باید خیلی مراقب باشیم. با حداقل زندگی رو بگذرونیم و خودمون رو نجات بدیم.
پیش‌بینی شبکه به اف ام فرانسه این است: از هر 3 فرانسوی دست کم یک نفر هدیه دست دوم می‌خرد. یک شهروند فرانسوی:
برای سال نو بچه‌ها هدیه نو خریدم، ولی برای بقیه دست دوم.
طبق آمارها از هر 10 فرانسوی 4 نفر مجبور شدن برای خرید سال نو پول قرض کنن. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مهدی جعفری و خبرگزاری ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم فوتبال استقلال تهران از نبرد مرگ و زندگی در رقابت‌های قاره‌ای سربلند بیرون آمد و جواز صعود گرفت. در هفته ششم و پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، تیم استقلال در ورزشگاه آل خلیفه شهر منامه 3-0 المحرق بحرین را شکست داد و با 8 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه نخست به مرحله حذفی صعود کرد. اسماعیل قلی‌زاده در دقیقه 15، داکنز نازون در دقیقه 83 و یاسر آسانی در دقیقه 87 گلزنان استقلال در این بازی خارج از خانه بودند. تیم بحرینی از دقیقه 61 با اخراج ولید محمد با یک یار کمتر به بازی ادامه داد. در دیگر دیدار این گروه الوصل امارات 2-1 الوحدات اردن رو برد و با 14 امتیاز به عنوان تیم اول گام به مرحله حذفی گذاشت. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی با معرفی نفرات راه یافته به دیدارهای نهایی 5 وزن نخست ادامه یافت. این رقابت‌ها طی 3 روز به میزبانی سالن 6000 نفری شهید پورشریفی تبریز برگزار میشه و در پایان روز اول مهدی ویسی و علی یحیی‌پور در 57 کیلوگرم، مرتضی حاج‌ملا محمدی و پیمان نعمتی در 65، امیر محمد یزدانی و امیر حسین حسینی در 74، علی سوادکوهی و سجاد غلامی در 86 و مجتبی گلیج و علیرضا رکابی در 97 کیلوگرم فینالیست شدند. مسابقات مقدماتی 5 وزن دوم و دیدارهای نهایی 5 وزن اول امروز برگزار میشه. فولاد سیرجان روند بی‌شکستیش رو در لیگ برتر والیبال مردان حفظ کرد. در هفته هشتم رقابت‌ها شاگردان بهروز عطایی در تیم صدر جدولی فولاد سیرجان در سه دسته پیاپی میزبانشون پیکان تهران رو شکست دادند و 8 برده شدند. شهداب یزد تیم دوم جدول در رفسنجان 3-0 مقابل تیم مس این شهر پیروز شد و سپاهان در اصفهان 3-1 استقلال گنبد رو از پیش رو برداشت و در رده سوم جدول جای گرفت. در دیگر بازی ها هم شهرداری ارومیه 3-1 نتیجه رو به چادرملوی اردکان واگذار کرد. سایپا 3-2 از سد طبیعت گذشت. صنعتگران امید 3-0 رازین پلیمر رو برد و مهرگان نور 3-2 مقابل پاس گرگان به برتری رسید. لیگ برتر فوتسال مردان با برد تیم‌های مدعی برابر حریفان ادامه یافت. در هفته 20 رقابت‌های گیتی پسند اصفهان با نتیجه 5-1 بهشتی سازه گرگان رو شکست داد و در صدر جدول 52 امتیازی شد. مس سونگون در دیداری نزدیک 3-2 از صد ارشیای شهر قدس گذشت و فاصله 3 امتیازیش با گیتی پسند رو حفظ کرد و گلگوهر سیرجان با برتری 2-1 مقابل فولاد زرند جمع امتیازاتش رو در پله سوم جدول به عدد 45 رسوند. در دیگر دیدارهای این هفته پالایش نفت اصفهان 2-0 پالایشگاه شازند رو برد. سنیچ ساوه 3-1 پالایش نفت بندرعباس رو مغلوب کرد. فولاد هرمزگان 2-1 از صد نماینده شهر کرد گذشت و شهرداری ساوه 8-2 مقابل پردیس قزوین به برتری رسید. از توجهتون بسیار سپاسگزارم.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق شمالی کشور بارش برف و باران پیش بینی کرده. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای کشور ارتباط تلفنی داریم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام، بر شما توضیحات شما رو میشنویم.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خواهش میکنم خدمت رو عرض کنم که خانم ایرامی، امروز پنجشنبه در شرق اردبیل، گیلان، مازندران و برخی نقاط گلستان و خراسان شمالی بارش باران رو داریم که بارش در ارتفاعات به شکل برفه. فردا موج‌های ضعیفی رو از روی شمال غرب کشورمون داریم که عبور میکنن و میتونم بگم تو مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، اردبیل و ارتفاعات البرز رگبارهای پراکنده رو داریم. شنبه رو دامنه‌های زاگرس و همینطور برای دامنه‌های جنوبی البرز این رگبارهای پراکنده رو داریم. البته باید بگم که برای روز شنبه در جنوب آذربایجان غربی و غرب کردستان بارش برف قابل ملاحظه‌ای رو خواهیم داشت. و اما نکته قابل توجه اینجا هستش که از روز یک شنبه یه سامانه پرقدرت از سمت جنوب غرب وارد کشورمون میشه و روز یک شنبه مناطقی از کل نوار غربی کشورمون، جنوب، مرکز و دامنه های جنوبی البرز در البرز، قزوین، تهران دیگه بارش باران و برف رو داریم. بارش در مناطق سرسیر و ارتفاعات به شکل برفه، مناطق جنوبی تر به صورت رگبار و رعد و برق هستش. بعد روز یک شنبه در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، نیمه شمالی چهارمحال و بختیاری میتونم بگم بارش سنگین برف رو دارن. روز دوشنبه به جز سواحل دریای خزر دیگه میتونم بگم که در بیشتر مناطق کشورمون مشاهده بارندگی هستیم که حالا در مورد این سامانه بارشی با سروزهای آتی بیشتر صحبت میکنیم. اما اونچه که باید گفت اینه که دیگه از امروز و تا روز فردا جمعه مجدداً تو شهرهای پرجمعیت و صنعتی مثل کرج، تهران، عراق، قم و اصفهان افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو داریم. تهران هم همینطور غبار محلی رو داره.
بله.
از شنبه بعد از ظهر و بعد روزهای یک شنبه و دوشنبه در تهران مشاهده بارش باران و برف.
بسیار عالی. خیلی متشکرم خانم گودرزی، خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:04 است. صبح بخیر، خدا نگهدار.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی‌ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکن، خیلی پیشرفت کردی ها، باریکلا، همت خودت بوده واقعا. ولی الان نمیتونی بری، همه برن. شما همه شکار دارید.
میدونستید انرژی هسته‌ای میتونه حتی به افزایش برداشت نفت کمک کنه؟
یکی از کمک‌هایی که انرژی هسته‌ای در پالایشگاه‌ها بهمون کرده اینه که میشه بیشتر از چاه‌ها نفت برداشت. چاه‌پیمایی هسته‌ای یکی از روش‌های جالبیه که دانشمندان هسته‌ای طراحی کردن. اینطوریه که با فرستادن پرتوهای نوترون یا گاما به لایه‌های زمین، اطلاعاتی مثل فضاهای خالی، چگالی و مقدار مواد غیر نفتی تو مخزن رو میتونیم بفهمیم که این موضوع بهمون میگه کجای مخزن نفت بیشتری داره و چطور باید برداشتش کرد. راستی این روش نسبت به روش‌های سنتی خیلی کم هزینه تره. حالا تصور کنید که ما از غنی‌سازی دست بکشیم یا انرژی هسته‌ایمون رو کنار بذاریم. اون وقت برای پیدا کردن نفت توی شاهای نفتمون باید دست به دامن دیگران
بشیم. برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر می کنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95 دهم مگاهرتز بشنوید.